بسم الله الرحمن الرحیم. شما کود رو ببین، در کنار هر چیزی که قرار بگیره اون رو تحت تأثیر خودش قرار میده، اون بوی بد و متعفن خودش رو به اون منتقل میکنه. جز گل تنها چیزی که وقتی کنار کود قرار میگیره بوی کود رو نمیگیره، بلکه از خود کود بهره میبره و مایه رشد او میشه و عطر و بوی و رائحه او رو افزون میکنه و افزایش میده، گل. بعضی آدم ها چیزی شبیه کودن، کنار هر چیزی قرار بگیرن اون چیز رو هم مثل خودشون میکنن، خراب میکنن و ایران میکنن. کنار شما میشینه اون حال و هوای معنوی رو از شما میگیره، چند دقیقه پلش میشینی دل سرد میشی نسبت به معنویاتی که هست و داری، بعد یه مدتی هم رنگ خودش میگیره، مثل خودش میشه. مگر اینکه انسان گل باشه، دیگه کنار این هم قرار بگیره، نه تنها تحت تأثیر اینها قرار نمیگیره، بلکه از همین هم استفاده میکنه برای رشد خودش، برای تعالی خودش. یوسف برادری داشت، حالا نقل میکنن قرآن نام نمیبره، ولی در بعضی از منابع آمده که نامش بنیامین بود. بنیامین حقیقتاً گل بود، در کنار برادرانی که مثل کود بودن نه تنها رنگ اونها رو نگرفت، بلکه در کنار اونها رشد کرد، اخلاقش خوشتر شد، خوبتر شد، زیباتر شد. به همین دلیل هم یعقوب شیفته او بود و هم یوسف خاطرخواه او بود، و همین خاطر یوسف به برادرانش گفت قال اتونی به اخن لکم من ابیکم، دفعه دیگه میاید بنیامین رو با خودتون همراه کنید. از اون برم یعقوب میگفت لن ارسله نخه، من از او جدا نخواهم شد. تا اینکه اصرار اونها رو دید، اونجا گفت که اشکالی نداره، من اون رو با شما همراه میکنم، به شرطی که اینکه شما وثیقه‌ای بگذارید، که در روایات اشاره شده که منظور قسم بخورید و سوگند بخورید که اون رو با خودتون برمیگردانید و مراقب و مواظبش هستید. چون گل بود یوسف میگفت بیاورید، یعقوب میگفت نبرید. بالاخره برادرها فائق شدند و دوباره برگشتند پیش یوسف و بنیامین هم با خودشون به همراه آوردند. ولما دخلوا علی یوسف، وقتی که وارد شدند بر یوسف، آوا الیه اخا، یوسف آغوش خودش رو برای برادرش باز کرد. ببینید اینجا یک صحنه بسیار بسیار هیجان انگیزی است، ولی قرآن اصلا اشاره‌ای به این هیجانات نمی‌کنه. در کتاب‌های رمان و داستان شما ببینید که بخوان یک همچین داستانی رو بگن، این صحنه رو چقدر بال و پر میدن، چقدر توصیف میکنن، چه تعبیراتی، چه عباراتی به کار میبندن، ولی قرآن اصلا نمیخواد هیجان شما رو تحریک کنه. کار قرآن اینه که شما رو بسازه، انسان رو بسازه، لذا اصلا به این صحنه هیچ ورود نمیکنه، هیچ. برای اولین بار بعد از سالها یوسف داره بنیامین رو میبینه، بنیامین داره یوسف رو میبینه، اصلا هیچ ورود به عرصه هیجانات نمی کن. نمیخواد با عواطف شما قرآن بازی بکن. قرآن کار به تعقل شما داره، میخواد شما رو به تعقل واداره. وانگه این صحنه هیجان انگیز خودتونم میتونید تصور کنید. وقتی خودتون میتونید دیگه برای چی من خدا بیام و بازگو کنم. ولما دخلوا علی یوسف آوا الیه اخا قال انی انا اخوک، آرام بهش گفت که من خود من برادر تو هستم. خب دیگه قرآن اشاره به نکتان نمی کنه. از لحنش پیداست که بنیامین نشسته آرام گله گذاری کرده این مدت ها که تو نبودی این برادرها با من چه کردن، چه جوری رفتار کردن. یوسف بهش میگه فلا تبتئس بما کانوا یعملون، نسبت به اون چی که اینها انجام دادن نباید غمگین باشی، نباید ناراحت باشی، چون هندسه عالم همینه دیگه. اگر به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید، باید بالاخره رنج برد تا به یک جاهایی راه پیدا کرد، تا به یک لذتهایی دست پیدا کرد. اون وقتها این هسته های زردآلو که تلخ بود میخواستن شیرین بکنن، میانداختن تو آب جوش و آب شور یه مدتی میمون، بعد اون تلخیش میرفت و شیرین میشون. انسان هم همینطور، اگر بخواد تلخی ها رو از خودش دور بکنه باید بیفته توی جوش مشکلات و شوربختی ها تا به اون شهد و شیرینی دست پیدا بکنه. لذا هرگاه غمی، قصه، ناراحتی از کسانی میبینید این توصیه یوسف رو فراموش نکنید. فلا تبتئس به ما کانو یعملون، همیشه با خودتون این زمزمه رو داشته باش. اینا خیلی اثر داره. ببینید قرآن داروخانه است. یکی میگن قرآن بخونید آرام بشید، معناش این نیست که شما تا یه ناراحتی پیش اومد قرآن رو باز کنید هر جا بود بخونید آرام میشید. نه اینطوری نیست. مثل داروخانه است دیگه. آقا میگن بیمار شدی دارو بخور. این معناش این نیست که در داروخانه رو باز کنی هر داروی دیدی برداری مصرف کن. داروی مناسب خودت رو بردار، همون رو مصرف کن. اینه که اثر میگذار. شما وقتی غصه ای داری، غمی داری، از کسی بدی میبینی، این آیه رو باید تو ذهنت دائم مرور کنی. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، غمگین نباش نسبت به اون چی که اونها انجام. دائم ذکر دیموش، یعنی اون روز همش این رو با خودت تکرار کن، همش این آیه رو با خودت مرور کن. وقت ببین آثاری داره یا آثاری نداره. این مناسب حال شماست، این داروی درد الان شماست، این به شما آرامش قطعا خواهد داد. فلا تبتئس بما کانوا یعملون. فلما جهزهم به جهازهم، خب دوباره گفت بهشون بدید و بارشون رو ببندید، آذوقه ها رو در اختیارشون بگذارید. همینطور که داشتن بارشون رو میبستن، جعل السقایت فی رحل اخی، البته در روایات داریم خود یوسف مستقیما این کار نکرد، به دستور یوسف کسی این کار کرد. اینم که میگه جعل قرار داد، چون دستور دستور یوسف بود. یوسف آرام به یکی از مأمورین خودش گفت، گفت اون سقایه، سقایه یعنی اون ظرفی که باش آب میخورن، پیمانه که حالا باش گندم هم کیل میکردن. گاهی هم تو همین سوره به سوا گفته میشه، هم سقایه بهش میگن هم سوا بهش میگن. هر دو یعنی ظرف، منتها سقای یعنی ظرفی که باش آب میخوره. گفت آرام دور از چشم بقیه، این رو توی بار بنیامین جاسازی کن. اینم جاسازی کردند و بارشون رو بستند و خداحافظی کردند و شاد را افتادن رفتن. اون کسی که این پیمانه در اختیار او بود خودش غافل بود که این پیمانه به دستور یوسف در بار اونها گذاشته شده. یه وقت نگاه کردید پیمانه نیست، در حالی که همین الان بود با اون پیمانه به اینها آذوقه داد، گندم داد، یقین کرد که تو بار اینا باید باشه، اینا باید برداشته باشن. ثم اذن مؤذنون، یه وقت کسی فریاد کرد، ایتها العیر، ای کاروان، انکم لسارقون، شما جدی جدی سارقید، دزدید، پیمانه رو شما برداشتید، چون قبل از شما کسی نبود و تا شما بودید این پیمانه بود، حالا که رفتید این پیمانه نیست، پس شما برداشتید. قالوا و اقبلوا علیهم، رو برگردوندند و گفتند که ماذا تفقدون، چه گم کردید؟ قالوا نفقد صواع الملک، گفتند ما پیمانه ملک، ظرف ملک، جام ملک را گم کردیم. ببینید تعبیرات، لحن ها رو ببینید، گویش قرآن رو ببینید. اول گفتند که شما سارقید، اونها چی گفتن؟ گفتن شما چه گم کردید؟ اینها گفتن ما گم کرده ایم جام ملک را. خیلی دقیقه این. میخواد بگه اگر نرم بشی نرم میشن. ببین اون به تندی گفت شما سارقید، سارق خیلی تنده، اینا گفتن چی گم کردی، نگفتن چی دزدی شده، نرم صحبت کردن. اونا هم گفتن ما گم کرده ایم، یعنی از سرقت رفت روی فقدان. میخواد بگه این نرم صحبت بکنی صحبت نرم میشنوی، نرم بگو تا نرم بشنوی. ببین اینا نرم صحبت کردن، نرم شنیدن، تندی نکردن. سعدی تعبیر لطیفی داره، شاید براتون اشاره کرده باشم، واقعا درس زندگیه. میگه نگاه بکن این قصاب‌ها دائم کاردشون، چاقوشون رو تیز میکنن. چرا؟ چون به گوشت خورده، گوشت نرمه، کارد تیز هم نرم کند شد. بعد میگه ببین اگر کسی نقش کارت بازی کرد، زبان تیز و تندی داشت، تو نقش گوشت بازی کن، با نرمی رفتار کن، اونم کن میشه، اونم دست از تندی و تیزی خودش برمیدار. این درها وقتی که خیلی سر و صدا میکنن شما چکار میکنید؟ لگد میزنید؟ نه، روغن کاریش میکنید. روغن کاری که کردی از صدا میفت، نرم بازو بسته میشه. یک کسی هم دیدید صدای پرخاشگرانه و تلخ و تندی داره، راهش اینه، با نرمی باید با او رفتار بکنید، اون هم دست از خشونت و سختی و سرسختی خودش بر میداره. قالو و اقبلو علیهم مالا تفقدون، قالو نفقد و صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر، هر کسی اون پیمانه رو بیاره یه بار اضافه بهش جایزه خواهیم داد. و انا به زعیم، من ضامنم، من واقعا میدم. البته ببینید این آیات به همین راحتی داره عبور میشه، ولی به همین راحتی نیست. گفت گفتگو هاست در این راه که چون بک دازد، هر کسی عربده، این که ما بین، این که ما پرس. اینجا خیلی سوال ممکنه تو ذهنشون سبز بشه، این بیچارا که دزدی نکرده بودن، که یوسف یه کاری کرد که اینها متهم شدن به سرقت، یوسف این زمینه رو فراهم کرد، اصلا اینا سارق نبودن. چرا گفته میشه انکم لسارقون؟ حالا که گفته میشه چرا یوسف دفاع نمیکنه؟ میگه بابا این بیچاره ها سرقت نکردن، این نقشه منه، این طرح منه، من گفتم که جاسازی کنه. خب قرآن دیگه به این موضوعات اشاره نمی کنه. علتش همینه که قرآن یه جوری حرف میزنه که شما اگه تأمل بکنی دیگه این سوالات به ذهنت خطور نمی کنه. چون در ادامه آیه داره کذالک کدنا لیوسف، ما نقش کشیدیم برای یوسف، یعنی شما با یوسف کاری نداشته باشی، نقشه ما بود، بیچاره یوسف اجرا کرد و یوسف باید اجرا میکرد چون ما بهش گفته بود. پس شما اگه حرفی دارید به خود من بزنید، با یوسف کاری نداشته باشی، یوسف باید تابع باشه، یوسف باید تسلیم باشه. به قول حافظ، به می سجاد رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. یوسف باید تابع باشه، هرچه خدا گفت بگه چشم، همطور که ابراهیم تابع بود، خدا گفت کارد به گلوی اسماعیل بگذار، گفت چشم. همون کاره که خضر کرد، خضر در قرآن آیاتش هست دیگه، یه کارایی کرد همه خلاف شرع بود، کشتی مردم رو سوراخ کرد. حق نداره شما، اصلا ما داریم شما اگه بری در یه مغازه قصابی انگشت بگذاری رو گوشت یه فشار بدی زامنی، بعد طرف راضی باشه. این دست میزنی زیر این نخود عدس ها میاری بالا نگاه بکنی، این باید بده اجازه بده، وگرنه زامنی. این میاد کشتی مردم رو سوراخ میکنه به هر انگیزه ای که باشه، بچه مردم رو میکشه، همه خلاف شرعه. لذا موسی به هم میریخت، عصبانی میشد. ولی آخرش خضر چی میگه؟ یه جمله میگه، همه سوالات رو جمع میکنه، میگه و ما فعلته عن امری، موسی این کارها که کردم از پیش خودم نبود، اینا دستور بود، به من گفتن انجام بده، منم انجام. و ما فعلته عن امری، او گفت. حالا یوسف هم همینطور، ما فعلته عن امری، من که نگذاشتم، خدا گفت این کار کن، منم گذاشت. کذالک کدنا، ما این کار کردیم. البته ما هر کاری نمی کنیم، هر کاری میتونیم انجام بدیم ما خدا، ولی هر کاری البته نمی کنیم، کاری می کنیم که حکمتی داشته باشه. اساسا برای اینکه این مسئله حالا خیلی براتون روشن بشه، ببین ما یه حق الله داریم، یه حق الناس داریم. حق الله چیزی که حق خداست، مصالحه بر نمیداره، یعنی قابل تفاهم نیست. ولی حق الناس مصالحه بر داره، توافقی میتونه باشه، تفاهمی میتونه باشه. حالا روشن‌تر بگم، نگاه به نامحرم حق اللهه، یعنی شما نمیتونی به یک نامحرم نگاه کنی، این حق خداست، مصالحه بردار نیست. یعنی شما نمیتونی به نامحرم بگی آقا تو راضی هستی من بهت نگاه کنم؟ اگه گفت راضی هستم هیچ اشکال نداشته باشه. الان تو دنیای غرب همینطوره دیگه، میگه این حق خودشه، میتونه به شما اجازه بده بهش نگاه کنی، هیچ مشکلی هم نداره. ولی نگاه به نامحرم حق اللهه، مصالحه بردانه. یعنی طرفی که من راضی هم هستم، شما نمیتونی نگاه کنی، چه راضی باشه چه نباشه. ولی حق الناس اینطوری نیست، مصالحه برداره. مثلا این خانه مال شماست، یک گروه تلویزیونی میخوان اینجا یه سریالی پر بکنن، به شما میگن تو سریال یه جایی هست که دو نفر با هم دعوا میکنن، دعوا که میکنن یکی بشقاب پرت میکنه به سمت دریچه، این شیشه ها شکسته میشه، شما اجازه میدی این در شکسته میشه؟ اجازه میدی؟ میگه آره اجازه میدی. چون اجازه میده دیگه هیچ مشکلی نداره. حق الناس مصالحه بردار هست. حالا اتهام به سرقت، اینکه کسی کسی رو متهم کنه به سرقت، این حق الله نیست، این حق الناس. یه وقت من به شما میگم ببین من تو این ماجرا میخوام یه تهمتی به تو بزنم، پشت این تهمت آزادی توست، تو حاضری؟ میگه آره من حاضرم. اگه گفت من حاضرم هیچ مشکلی نداره، چون حق النازه. حالا یوسف به بنیامین آمده گفته چی؟ گفته ببین دوست داری با من بمونی؟ گفته آره. دوست داری از این برادرات جدا بشی؟ گفته آره. گفته خیلی خوب، اگر دوست داری ما دو راه در پیش داریم، یکی این که من تو رو بخوام به زور نگه دارم، طبق قانون نمیشه، طبق قانون مصر من نمیتونم تو رو اینجا نگه دارم به زور. دو این که از اینا اجازه بگیرم، اینا اصلا اجازه نمیدن. چیکار میکنم؟ من میام تو بار تو یک ظرفی میگذارم، شما میرید، اون مسئول متوجه میشه، شما رو صدا میکنه، تو بار شما میگرده، تو بار تو میبینه. اینجا یه قانون مصر داره، یه قانون کنعان داره. قانون مصر اینه که اگر کسی سارق شد شلاقش میزنیم، زندانش میکنیم، بعدم آزادش میکنیم. یه قانونم کنعان داره که اگر کسی سارق شد اون سارق در اختیار صاحب مال قرار میگیره. مطمئنن که اونها میگن طبق قانون کنعانم برخورد کنیم، ما قبول میکنیم. اینقدر مطمئنن. وقتی که گفتن طبق قانون کنعان من میتونم تو رو نگه دارم، درست؟ بنیامین پذیرفت، گذاشتن تو بارش، اینا را افتادن، بعد فریاد کردن، اینا رو نگه داشتن، شروع کردن به بارهای اینا رو تفتیش کردن، تا گفتن که شما سارقید، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین. بابا شما که میدونید ما نیومدیم اینجا فساد کنیم، دزدی کنیم، سرقت کنیم، ما آمدیم اینجا از شما کمک بگیریم و ما اساساً سارق نبودیم. قالو گفتند که فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. خیلی خب، ما بار شما رو میگردیم، اگر گشتیم پیدا کردیم جزا چی باشه؟ کیفر چی باشه؟ قالو جزاؤه من وجد فی رحله، جزاش همون کسی که تو بارش یافته شده، خودش جزا، خودش اینجا در اختیار شما. فهو جزاؤه. گفتن خیلی خوب، کذالک نجز ظالم. گفتن ما تو کنعان اینجوری آدم های ظالم رو مجازات میکنیم، اینجا هم دوست داریم همون جوری مجازات بشه. گفتن خیلی خوب. فبدع به اوعیتهم قبل و آه اخی. و یوسف گفت باراشون رو بگردید و گفته بود که بار اون ده نفر رو قبل از بار بنیامین بگردید. یکی یکی گشتن، اولی نبود، گفتن دیدی گفتیم، دومی دیدی گفتیم، سومی، هفتمی، نهمی، دهمی نبود. دیگه از بنیامین خیالشون راحت راحت، یه نفس راحتی کشیدن، چون این شک هم داشتن در تو خودشون این شک داشتن، در تو بنیامین این شکی نداشت. فبدع به اویتهم قبل وعاء اخی ثم استخرجها من وعاء اخی. بار بنیامینو که باز کردن دیدن وسط بار بنیامین هست. بعد اینجا قرآن میگه کذالک کتنا لیوسف، این نقشه ما بود برای یوسف، کذالک کتنا لیوسا، در حقیقت داره به شما درس میده، میگه همیشه ای میخواید نقشه ایم برای کسی بکشید، بدید ما بکشیم. ما اینجوری نقشه میکشیم، ما بلدیم چجوری نقشه بکشیم. خودتون برای هیچ کس نقشه نکشید. اگه کسی شما رو اذیت کرد، نقشه نکشید چجوری اذیتش کنید. به ما واگذار بکن، به ما واگذار کن، ما بلدیم چیکار کنیم، ما کارمون رو بلدیم، ما نقطه ضعف های او رو میدونیم، ما میدونیم کجا گلوگاه او رو بگیریم و بفشوریم. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ فی دین الملک. اون نمیتونست برادرش رو طبق آیین پادشاه مصر دستگیر کنه و در اختیار خودش قرار بده، الا یشاء الله، مگه اینکه خدا بخواد. خدا بخواد طبق همون قانون مصر مشکل یوسف رو حل کرد، چون یکی از قوانین مصر این بود که می شود با مجرم، با اتباع خارجی طبق قانون مصر عمل کرد و می شود طبق قانون سرزمین خودشون عمل کرد. اینم باز یک قانونی بود. میگه خدا از همین قانون مصر استفاده کرد و اون رو به یوسف برگردون. نرفع و درجات من نشا، ما هر کسی رو بخوایم درجاتش رو بالا میبریم. میخوایم بنیامین رو بالا ببریم، بالا میبریم. میخوایم یوسف رو بالا ببریم، بالا میبریم. و فوق کل ذی علم علیم. درسته یوسف آدم دانایی بود، ولی اینقدر نمیدونست که همچه راهی هم هست، ولی ما که داناتریم میدانستیم. لذا یوسف به ما واگذار کرد. با همه این که آدم عالمی بود، باز به علم خودش تکیه نکرد، به ما واگذار کرد و ما هم راه رو براش آسان کردیم. اینجا که برادرها دیدن که در بار بنیامین اون ظرف پیدا شد، قالو گفتن ای یسرق فقط سرق اخون له من قبل، اگر ایشون دزدی کرده کار تازه ای نیست، برادرش هم دزد. برادرش یعنی یوسف، یعنی یوسف هم دوست. این هم باز اشاره به یک داستانی داره که یوسف در کودکی پیش عمه خودش بود، عمش خیلی بود دلبسته بود، یعقوب هم میگفت بیاد پیش من. اون آمد یک کمربندی به کمر یوسف بست و فرستاد پیش یعقوب. بعدم سراسیم آمد پیش یعقوب که یک کمربند قیمتی بوده توی خانه من، گم شده. بعد نگاه به یوسف کرد و لباس یوسف رو بالا زد، دید دور کمر یوسف هست. طبق همون قانون کنعان که هر کسی سرقتی بکنه میشه مال اون صاحب مال، گفت این باید به من برگرده، به دلیل اینکه این سرقت کرده. اینا میگن اگر این سرقت کرده داستانش طولانی است. برادری هم داشت همینطور. حالا این دارن به خود یوسف میگن، میگن برادری داشت اون هم مثل خودیم. فأسرها یوسف عن نفسه، ولی یوسف میگه اینجا هیچ نگفت، با وجود که نسبت سرقت بهش دادن، با وجود که قدرت داشت، در رأس بود، آنها اینها در منتهای ذلت و خفت و خاری بودن، ولی یوسف اصلا هیچ به زبان نیاورد و با اینها هیچ برخوردی نکرد. ولم یبدها لهم، اصلا هیچ چیزی رو برای اونها آشکار و بازگو نکرد. قال انتم شر و مکانن، ولی تو دل خودش گفت شماها موجودات شر رو پستی بودید و هستید. والله اعلم بما تصفون، خدا میداند که شما چه میگویید. یعنی همین که خدا میدانه برای من کافی است. ان شاء الله که موفق بشید. نه، اون نگاهی که تعریف خودش داره، نگاه حرام منظور. خب انشالله که موفق باشید.